أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد است که دو سه تا تقریر دارد این دلیل عقلی. تقریر اولش رو مرحوم شیخ بیان فرمودند و به آن اشکال کردند و دو سه تا اشکال کردند و مرحوم آخوند از آن جواب دادن، به اینکه ما علم اجمالی به صدور اخبار در کتب معتبره داریم. منتها اون اشکالی که می شود این است که ما بنابر احتیاط باید به این اخبار عمل کنیم، نه به عنوان حجیت رسمی که نتیجهش این است که استنادش به شارع برحال اشکال داره و لوازمش هم اثبات نمیشه. اما اگر حجیتش اثبات بشه، هم اسنادش به شارع جایز است و هم لوازمش و آثار دیگر. بعد از نقل فرمایش این دو بزرگوار، کلام مرحوم آیخویی رو هم عرض کردیم که اجمال فرمایش ایشون هم همین بود، منتها با تفصیلی که دادند در مقام معارضه اخبار بنابر این دلیل عقلی با اصل یا اصل عملی یا اصول لفظیه که در مقام معالجه ایشون فرمودن گاهی ما به این اخبار عمل میکنیم، گاهی به اصل، اصل عملی، و در مقابله با اصول لفظیه هم به نوعی تفصیل دادن. عرض ما اینه که بعد از اینکه ما این دلیل عقلی رو به هر حال پذیرفتیم، اولا جایگاه این دلیل عقلی از کردیم یک دلیل مستقلی نیست. این دلیل عقلی در پرتو مواجهه با اخباری که برای ما رسیده است داریم اقامه میکنیم، که فرقش با سیره این است که سیره یک کلیتی رو برای ما اثبات میکنه در حجیت خبر ثقه، بعد ما مواجه میشیم با روایات، اون کلی را با این جزئی ها خلاصه منطبق میکنیم. اما این دلیل عقلی به این صورت در اقامه میشه، ما با روایاتی مواجه هستیم، حالا در کتب معتبره یا غیر معتبره. اگر اینها حجت نباشند، لازمش این است که احکام شرعیه بر حال اثبات نمیشه و حجیت عقلیش حالا به این صورت است که ما اون علم اجمالیمون، اگر بگیم که این دلیل ثابت است، اون علم اجمالی به وجود احکام شرعیه
در اخبار عام از اخبار معتبره و غیر معتبره منحل میشه به اون اخباری که در کتب معتبره هست و بقیهشو ما به حال اصل جاری میکنیم که اونها دیگه معتبر نیستن، غیر کتب معتبره. خب این ماهیت این دلیل عقلیه. بعدش خب چون در پرتو علم اجمالی به حجیت فی الجمله اخبار این دلیل عقلی اقامه میشه، اینجا ازش استفاده احتیاط کردن که ما اون اخباری که در کتب معتبره به هر حال به اعتبارش حکم میکنیم با این دلیل عقلی، احتیاطاً به آن عمل میکنیم. لذا نمیتوان نسبت به شارع مقدسش را نه لوازمش اثبات میشه، جزء اصول میشه. از ما اینه که خب ماهیت دلیل عقلی به این صورته که به نوعی مؤید از کردیم سیره و غلایی میشه، چون در این مسیر عمدتا ما اون روش این است که اون کلیات رو به حال بررسی میکنیم از نظر عقلا، بعد میاییم وارد جزئیات میشه. به هر حال حالا ما با اجرای علم اجمالی به این صورت گفتیم این اخبار معتبره، اما به هر حال اینها خبر هستن، ما اعتبار خبر به جهت طریقیتش الالواقع، اعتبار این کتب به صورت احتیاطه، اما خود این اخبار ماهیتش ماهیت در حال ارائه اون احکام واقعی است. بنابراین به نظر میرسه که باید اگر قبول بشه این دلیل که به هر حال قبول میشود، ما حتما باید این اخبار در کتب معتبره رو به عنوان به هر حال طریقیت قائل بشیم و در واقع فرقی نمی کنه. غلط اینه، فرقی ظاهر نمیشه در قول به حجیت اخبار بنابر سیره و یا به صورت این علم اجمالی و دلالت عقلی. لذا در بعضی کلمات مرحوم شیخ هم در این باب می‌بینیم که ایشون به این نکته هم توجه داده. ما رو در رسائل ایشون فرموده است که این خلاصه روایات در کتب معتبره بنابر خلاصه حجیت اجرای علم اجمالی فرمود ان العمل بالخبر الصادر انما هو به اعتبار کون مضمونهی حکم الله الذي يجب العمل به، فالعبرتو بزن مطابقت الخبر للواقع، که این همان برحال طریقیت رو اثبات میکنه. لا بزن صدور، بله اون جلد اول رسائل که چاپ جدید صفحه 359. به هر حال در آخر اشکالش بر این دلیل مرحوم شیخ این رو بیان میکنه. به نظر میرسه که حالا اون نظر قاصرمون نسبت به مرحوم شیخ که بین این دوتا کلام یک تفاوتیه، که اول اشکال به این طور کردن که اگر ما بگیم اخبار در کتب معتبره به هر حال بهش اعتنا میشه بنابر احتیاطه، بعدش هم فرمودن اخبار حجیتش به این صورته، این دوتا با هم دیگه جمع به هر حال نمیشه. بنابراین وقتی که حجیت اخبار با این دلیل اثبات شد، هم بر اصل مقدم میشه و هم بر یعنی اصول عملیه و هم بر اصول لفظیه، یعنی ما باید مقتضای ادله رو ملاحظه بکنیم. اونجایی که به هر حال عام حکم الزامی باشه، خاص حکم ترخیصی، باید همونطور عمل کنیم، یا به عکس، و اگر هم هر دو حکم الزامی بودند و معتبر بودند، اونجا عمد داره بین دوران عمد بین محظورین میشه که به هر حال تخییر رو باید ما عمل بکنیم. این خلاصه عرض ما در رابطه با این تقریر اول از دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد. تقریر دوم که مرحوم آخوند وجه ثانی اون رو بیان کردند، از صاحب وافیه اون رو نقل میکنند که ایشون فرموده است که اخباری که در کتب معتبر عند شیعه به هر حال نقل شده، اینها حجتن مثل کتب اربعه، و عده‌ای هم به آن عمل کردن بدون اینکه آن را به هر حال ظاهرا رد کرده باشند، و از طرفی هم ما می‌دانیم تکلیف تا قیامت باقی است و راهی هم برای رسیدن به تکلیف جز این اخبار نداریم، با اینکه عمده اجزا و شرایط وظایف تکلیفیه در بین این اخبار با اخباری که قطعی نیست اثبات میشه، که اگر ما به این اخبار عمل نکنیم قطعا به این وظایف عمل نکردیم، چون هر یکی از این اعمال دارای اجزا و شرایط دیگه، نمیشه عملی بدون اجزا و شرایط و موانع در حال نباشه. این خلاصه دلیل که مرحوم شیخ هم اون رو می آورند. منتها دو تا اشکال مثل تقریر اول مرحوم شیخ دارند به این بیان. اشکال اولشون این است که به هر حال علم اجمالی ما داریم به این که اجزا و شرایط در همه اخبار هست، نه تنها اخباری که در کتب معتبر عند شیعه آمده. بنابراین وقتی که ما یک چنین علم اجمالی داریم، یا باید احتیاط بکنیم یا عمل بکنیم به هر دلیلی که به هر چیزی که دلالت بر حجیت، بر جزئیت یا شرطیت میکنه. و اشکال دومم همون اشکالی بود که به اون دلیل کردن، و اون که مقتضای این تقریر این است که ما به اخبار مثبت اجزا و شرایط که جزئیت و شرطیت رو اثبات می کند به عنوان به هر حال احتیاط باید عمل کنیم، نه اخبار نافیه، چون اخبار نافیه که به نوعی اجزا و شرایط رو نفی میکنه و عمل رو خلاصه توهین میکنه، اخبار مثبت رو ما به عنوان احتیاط باید عمل کنی. مرحوم آخوند هم همون تقریبا اشکال سابق را در اینجا دارند و اشکال اولشون اینه که نخه این علم اجمالی منحل میشه به اون اخباری که اعتبار اخباری که در کتب معتبر است و در غیر به حال کتب معتبره و با این خصوصیت که ما علم داریم که این اخباری که در کتب معتبر است کفایت میکنه برای بیان اجزا و شرایط این وظایف شرعیه که ما به هر حال به اینها علم به وجود اینها داریم یا علم به اعتبار این اخبار داریم. بنابراین این علم اجمالی منحل میشه به علم حالا قطعی و شک بدوی نسبت به اخبار دیگر. بنابراین این دلیل مرحوم شیخ صحیح نیست مگر اینکه ادعا بکنیم که ما چون این محال علمی داریم کفایت نمی کنه این اخباری که در دست ماست برای بیان اجزا و شرایط، یا ادعا بکنیم که محال اخبار دیگری هم برای صادر شده، علم به اخبار دیگری هم بین به حال اون اخبار هم علم به اجزا و شرایط داریم. اگر یک چنین چیزی رو ادعا بکنیم خب این اشکال به حال ثابت میشه، اشکال مرحوم شیخ ثابت میشه که و اثبات نمیکنه حجیت این اخباری که در کتب معتبره هست به تنهایی. منتها اشکال اساسی که مرحوم آخوند دارند همون اشکالی است که به دلیل قبل داشتن که بعد از برحال پذیرش انحلال علم اجمالی ما به این اخبار از باب احتیاط باید برحال عمل بکنیم، نه به صورت حجیت که اون آثار حجیت بحث تخصیص یا تقیید به مثبت اونها یا بر حال به نافی اونها در مقابل مثبت عمل بکنی. خب اگر ما تقریبا مرواه خویی هم همین کلام رو دارن، چیز اضافه‌ای در اینجا ندارن و حضرت امام که وارد این بحث در این قسمت بر حال نشدن طبق تقریراتی که در دست ماست. به هر حال اگر ما این تقریر رو بپذیریم به اینکه اصحاب عمدتاً در رسیدن به اجزا و شرایط تکالیف به این کتب اعتماد داشتن، به هر حال این نکته رو باید متوجه بکنیم. فرق است بین زمان ما و زمان هر حال اصحاب در زمان ائمه، مخصوصا زمان هر حال غیبت صغرا، همونطور که مرحوم شیخ هم در تقریر اول فرمودند این در تراجم و اینها ثابته، با یک دغدغه هایی این اخبار رو جمع آوری می کردن و می نوشتن با سندهای خاص، حتی در یک مثلا واو یک سند هم که می خواستن عطف بکنن دغدغه داشتن. یک چنین خلاصه جمع آوری از ناحیه اصحاب به انسان اطمینان میدهد که اگر علم یقینی پیدا نکنیم اطمینان میدهد که به هر حال وظایف شرعیه در این به هر حال کتب به هر حال هست و عقل هم حکم میکنه که اگر ما به اینها حال عمل نکنیم قطعا تکالیف الهی زمین میمانه. بنابراین اگرچه ما برای اجرای آن علم اجمالی رو اجرا میکنیم و غیر این کتب معتبر عند شیعه با اجرای علم اجمالی از اعتبار میفته، اما حجیت اخبار بر ما اثبات میشه. حجیت هم به همون معنایی که عرض شد که همون طریقیت باشه و قابلیت برای استناد به شرع و اثبات هر حال لوازم. تقریبا این دوتا تقریر یک بیان رو به دو نحو هر حال این دلیل عقلی بیان شده، تا مفادش خلاصه همینه که ما با این دلیل عقلی با مواجهه با این اخبار با دغدغه هایی که به هر حال اصحاب ما داشتند در حفظ و انتقال این اخبار، ما یک اطمینانی بر بند از اجراء علم اجمالی به ثبوت این اخبار داریم. حالا این ثبوت فی الجمله است، منافات نداره که ما به هر حال باید از جهت سندی و اینها بررسی بکنیم، اما اینکه این اخبار رو کلن به صورت احتیاط بهش عمل بکنیم به عنوان اصل باهاش مواجه بشیم، نه، این مواجهه با این اخبار است به عنوان خبر واحد، منتها به این صورت این دلیل داره اجرا میشه. به سیره عقلا اولا توجه نمیشه، برخلاف اون ادله قبلی که برون به سیره عقلا تکیه میشود. این خلاصه دوتا دلیل. تا تقریر سوم رو انشاءالله در جلسه آینده عرض بکنیم که مقداری به حال بحثش نسبت به این دوتا تقریر مفصل تره، منتها به اندازه‌ای که ما یک توجهی به دلیل انسداد و مقتضای دلیل انسداد حال داشته باشیم وارد میشیم. خیلی ماننده مرحوم شیخ که مفصل وارد شدند و دیگران، به اون صورت حال سعی میکنیم که ورودی نداشته باشیم. میخوایم یه اطلاعی به صورت مستدل به این دلیل داشته باشیم که خب گاهی فاصله شده با متن، این حضور ذهن نسبت به این بحث هم پیدا بشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.